اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنه الدائمه على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الذابین عنه و المستشهدین بین یدی. اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدایا تمام آنات زندگی ما و حالات ما، ما را در حال طواف دور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. یعنی قلب ما، فکر ما، عقل ما، تدبیرهای ما، برنامه ریزیهای ما همه بر محور کعبه قلب و کعبه روح و کعبه دل بر محور او تنظیم بشود. قلب ما دور بزند دور این کعبه، قلب ما در حال این طواف باشد، فکر ما، عقل ما، شعور ما، رفتار ما، تصمیم گیری های ما، همه اینطور ما پیوسته در حال انجام مناسک حج باشیم، ولو بدن ما در مسجد الحرام نیست و دور خانه کعبه نیست، اما بقیه مراتب وجودی ما حول محور کعبه حقیقی در حال طواف و دور زدن و انجام مناسک حج باشد. انسان همیشه در حال حج میتواند باشد، حج اکبر که ولایت هست، دور محور ولایت. انشالله سعی بکنیم، دعا بکنیم، دعا بکنیم که این اتفاق در ما بیفته. رفت و آمدهای ما، زندگیهای ما، فکرهای ما، تصمیم گیریهای ما، حب و بغضهای ما، اعتقادات ما، همه اینها بر محور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شکل بگیرد ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با علت غیبت امام زمان علیه السلام و علت طولانی شدن غیبت و علائم ظهور و اموری از این دست در ارتباط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. مقدماتی گفته شد، امشب هم مطلبی تقدیم می شود و بحث انشالله پیگیری خواهد شد و اون این هستش که خداوند تبارک و تعالی بالقوه نیست، توضیح خواهم داد، ناقص هم نیست، مناسبتی هم با مخلوقات ندارد. این سه تا یادتون باشه. خدا از جنس خلق، از سنخ خلق، شبیه خلق نیست. ان الله لیس کمثله شیء. هیچ چیز شبیه خدا نیست. لا شبیه له ولا مثیل له ولا نظیر له. تنزه عن مجانست مخلوقاته. خدا منزه است از همجنسی با مخلوقاتش. خدا از سنخ خلق نیست، از جنس خلق نیست. یک. دو، خداوند ناقص نیست. قدرت خدا، علم خدا، وجود خدا، کمالات خداوند ناقص نیست که خودش برای خودش دنبال کمال باشد، دنبال رشد باشد، بیشتر بشود، قویتر بشود، کاملتر بشود. دو، این هم ادله خودش رو داره و روایات خاص خودش. سه، خداوند بالقوه نیست. چون خدا ممکن نیست، بالقوه نیست، صلاحیت در خدا نیست. مثل چی؟ مثلا شما امکان و قوه عالم شدن در من و شما هست، امکان سلمان شدن در من و شما هست، اما در خدا امکان نیست. بگیم خدا الان درش امکان فلان چیز هست که خدا بعدن این بشه، حالا امکان نقص یا امکان کمال یا امکان حرکت یا امکان تغییر. اصلا اساساً امکان در خدا نیست، امکان. این خیلی مطلب عظیمیه ها، بسیار مطلب مهمیه، صاحب فواید زیاد. در خدا اقتضاء نیست. مثلا من اقتضاء در من هست، میگن اقتضاء حال من این هست که من پرخوری کنم مریض میشه. میگه آقا مریض میشه، میگم از کجا میفهمی؟ دندونات خراب میشه، میگه از کجا میفهمی؟ میگم این نحوهی که تو داری شکلات میخوری، شیرینی میخوری، مسواک نمیزنی، به دندانات رسیدگی نمیکنی، یا خوراک میخوری، اقتضاء این در تو هست که مریض بشه. یعنی اقتضای مریض شدن درت هست. ممکنه این اقتضا یا این بالقوه در تو چی بشه؟ بالفعل بشه، مریض بشی. اقتضای عالم شدن در شما هست، عامل شدن، خالص شدن، اقتضایش در شما هست، قوهش در شما هست، امکانش در شما هست. شما این امکان رو سعی میکنی به فعلیت برسونی، تغییر کنی، به اونجا برسی، از اینجا به اونجا برسی. هر گونه تغییر یعنی صلوح، یعنی امکان، یعنی نقص، یعنی ناداری. امکان یعنی ناداری، صلوح یعنی ناداری، یعنی نقص. امکان یعنی نقص، یعنی ندارم. ممکن است که این بشوم، یعنی الان ندارم. خودش یه نحوه نقصه، نحوه حد محدودیته. نداشتم، بعداً میخوام دارا بشم. این سه تا در خدا نیست. حالا اینا به هم مربوطه ها، ولی خب برای اینکه باز بشه من میگم در خداوند امکان نیست. امکان یعنی صلاحیت، یعنی بالقوه بودن. امکان در خدا نیست. دو، در خدا نقص نیست. در خداوند هیچ گونه شباهتی به هیچ مخلوقی از مخلوقات، به هیچ وجهی از وجوه نیست. این سه تا. خب حالا خداوند تبارک و تعالی پس وقتی میگوید فلان کار خوب است، حسن است، این کار مورد رضایت من است، من این کار را دوست دارم، آیا معنا داره که برای خود، مثلا ما در خلق خودمون، در خودمون میگم آقا خیلی خوبه که یک بزرگی که میاد ما جلو پاش بایستیم. یعنی چی خوبه؟ یعنی خوبه، حسن، سه تا معنا داره. حسن میگم فلان کار خوبه، این قضا خوبه، خوشم میاد، دوست دارم، به این کار راضیم، به این کار تمایل دارم. میگم سه تا معنا داره، حسن و قبح، خوبی و بدی، سه تا معنا داره. یا ملائمت و منافرت با نفسه، این کار خوشم میاد، به طبع منه، از جنس منه. مثلا من از صدای خوش خوشم میاد، یه کسی میخونه میگم چقدر خوب خوندی. میگم یعنی چی خوب خوند؟ خوب یعنی چی؟ یا من گوش من از این صدا لذت میبرم، این صدا رو میشنوم لذت، من از صدای بلبل و صدای دریا لذت میبرم. خوبه یعنی همین مقدار میفهمم. این یه معنای خوبیه. این خوب بودن در خدا معنا نداره. خدا وقتی میگه یه کاری خوبه، نه اینه که یعنی من خدا لذت میبرم، من خدا لذت میبرم، چون خداوند درش یک حالت جدید احداث میشه یا نمیشه؟ نمیشه در خدا حالت جدید احداث، چون اگر در خدا حالت جدید احداث بشود یعنی این حالت رو قبلا نداشت، پس ناقص بود. گفتیم خدا ناقص نیست. پس در خداوند حالت جدید ایجاد نمی شود. پس این که بگیم خدا از یک کاری خوشش میاد، این کار را دوست دارد، یعنی لذت میبرد، چنین چیزی در خدا معنا نداره. این یه معنای حسن و خوبی. معنای دومی که برای حسن گفته شده، گفتن فلان کار حسن است. یعنی چی؟ یعنی گفتن مردم مدحش میکنن، عقلا مدحش میکنن، همه تشویقش میکنن، میگن این کار به نفع خودت، به نفع جامعه است، مدح میکنن. یک کسی مثلا میره درس میخونه، میگن کار خوبی کردی. کار خوب کردی یعنی من لذت بردم از درس خوندن تو؟ نه، من چه لذتی میبرم تو درس بخونی یا نخون. اگه میگن کار درس خواندن کار خوبی است، این خوبی نه مثل اون خوبیه که من از صدای فلان مثلا بلبل خوشم میاد، فلان حیوان صداش زیبای خوشم میاد، دوست دارم. من دوست دارم تو درس بخونی. چرا؟ چون لذت میبرم. من لذت میبرم تو درس بخونی؟ نه. میگه این خوبه یعنی چی؟ یعنی این کار عاقلانه ایه، کار درستیه، مصلحت داره برای تو، رشد میکنی، به جامعه نفع میرسانی. اینم یک معنای چی هست؟ حسن و خوبی و مدح، اینم یک معناشه. این معنا هم در خدا معنا ندارد. چرا معنا نداره؟ چون اینطور نیست که خداوند وقتی میگوید این کار خوب هست، یعنی خدا بگه خب من نگاه میکنم چون عقلا، چون شما بشر از این کار خوشتون میاد و مدح میکنید منم مدح کنم. نه، اینم برای خدا معنا نداره، چون خدا تابع خلق نیست. یک معنای دیگه ای هم برای حسن و قبح گفتن که خوب هست یا نیست، گفتن کمال و نقص. میگن آقا این کار خوبه، حسنه. یعنی چی؟ یعنی کمال میاره، رشد میاره. تحصیل علم خوبه، من تحصیل علم را دوست دارم. چرا؟ میگم چون رشد میکنم، از جهل نجات پیدا میکنم. من غذا خوردن رو دوست دارم. چرا؟ میگه اون حد ضروریش، میگه به خاطری که از مرگ منو نجات میده. من دارو خوردن، حتی داروی بدمزه رو دوست دارم، کار خوبیه. میگه چرا خوبه؟ میگه به خاطری که از تو بیماری را چیکار میکنه؟ دفع میکنه، رفع میکند، یا باعث میشه تو بیمار نشی. کمال و نقص در این معنا هم برای خدا معنا نداره، چون خداوند درش هیچ گونه نقصی اصلا متصور نیست که بخواد رشد کنه. درسته؟ پس بنابراین سه معنا برای خوبی و حسن گفته شد. حالا ممکنه کسی اشکالی بکنه به این سه تا، بگه این به اون برمیگرده، اون به این برمیگرده، اینا در حقیقت یک معنا هست یا دو معنا هست، کاری به اوناش نداریم فعلا. من اجمال مطلبو میخوام بگم. بحث ما بحث حسن و قبح نیست، این مقدمه است برای بحث امام زمان علیه السلام. یه اجمالی از مطلب فقط گزارش دادم که بدونید وقتی خداوند تبارک و تعالی میگوییم خدا فلان کار را دوست دارد، خدا فلان کار را میخواهد، اراده میکند، میخواهد این کار را انجام بدهد، اینها هیچ کدام برگشته به خداوند نمیکند. خدا مثلا فلان کار را میخواهد بکند، این کار را میخواهد بکنه چون لذت ببره؟ نه. این کار را میخواهد بکنه که مردم تشویقش کنن؟ نه. آیا خدا این کار رو میخواد، کاری که میخواد انجام بده رو میخواد انجام بده که خدا به کمال برسه، رشد کنه؟ نه. آیا خداوند از جنس اون کاره که وقتی اون کار انجام میشه باعث مثلا خدا قوی تر بشه، لذت ببره؟ نه، این معانی در خدا معنا نداره. پس میگیم خداوند اراده کرد امام غائب بشود. دقت کنید ربطش به بحث. یا میگیم خدایا تعجیل کن در فرج امام زمان، خدایا اراده کن که امام از تشریف بیارن، ظهور امام زمان جلو بیفته. چه کسی باید جلو بندازه؟ چه کسی باید ظهور امام زمان رو جلو بندازه؟ خدا. لازم میگیم خدای جلو بنداز، ظهور امام از تعجیل بشه درش. خب خداوند که این کار را میخواهد اراده بکند، آیا قرار از تعجیل در فرج امام زمان نفعی به خدا برسه؟ نه. آیا قرار خدا لذتی ببره؟ نه. آیا قرار خدا کامل بشه؟ نه. آیا خدا منتظره که عقلا تشویقش کنن، مدحش کنن، بگن خدای چه کار خوبی کردی؟ نه. خب اگه اینها در خدا نیست، خدا چرا باید جلو بندازه پس؟ خدا چرا بعضی کارها رو دوست داره، بعضی کارها رو دوست نداره؟ چرا خدا بعضی کارها را مدح می کند، بعضی کارها را مدح نمی کند؟ دو مرتبه برمیگردم تا مطلب جا بیفته قشنگ. ما که یک کاری را مدح می کنیم، یک نفعی برای ما دارد. خلاصش یک نفعی داره. حالا یا لذت نفسانی میبریم، یا نقص ما کم میشه به کمال میرسیم، یا تشویق میشویم. حالا اینا همه برگشتش به نفع. خلاصش گفتم اونجا رو نمیخوام وارد بشیم. من وقتی میگم یک کاری خوب هست، شما وقتی میگید یک کاری خوب هست، این کار را میخواهم انجام بدهم چون خوب است، درسته؟ شما اگه حکیم باشین، عاقل باشین، به شما میگن چرا این کار را انجام میدهی، میگه چون کار خوبیه، درسته یا نه؟ اگه انسانی بگن چرا این کار را انجام میدی، بگه همینطوری بی دلیل. حکیمه؟ عاقله؟ نه. پس حکیم کیه؟ عاقل کیه؟ کسی که بهش میگن آقا چرا این کار رو انجام میدی، میگه چون کار خوبیه. میگیم کار خوبیه یعنی چی؟ چرا میگی کار خوبیه؟ شما یکی از اینا رو خواهی گفت، یا خواهی گفت من لذت میبرم، یا خواهی گفت نقصی برطرف میشود، یا خواهی گفت به نفع جامعه است، عقلا همه مدح میکنن، به نفع جامعه است. درسته؟ یکی از این سه معنا هست معمولا و نوعا در ارتباط با مدح کردن، در مورد با تعریف خوب و خوبی که ما اقدام بکنیم اون کار رو انجام بدیم. ما اقدام میکنیم کار خوب، مجبورم توضیح بدم میخورده، البته حواسم پرت میشه ولی مطلبم قشنگ انشالله روشن بشه که ما وقتی میگوییم خدا یا ظهور امام زمان را برسان، یا خدا یا غیبت امام زمان، حدیثش رو خوندیم، چندین حدیث داره، فعل خداست. خب خدا چرا امام را غائب کرده؟ چرا؟ کار خدا کار خوبیه یا کار بدیه؟ کار خوبیه. خب خدا امام رو غائب کرده، کار خوبی کرده؟ بله. خب باز میگیم خدا امام رو بیار، باز خدا امام رو بیاره، کار خوبیه یا نه؟ بله بازم کار خوبیه. غیبت امام زمان طولانی بشه یا کوتاه بشه، بازم خدا کرده، درسته؟ کار دست خداست دیگه. کار خوبیه کار بدیه؟ بازم کار خوبیه. کار خدا کار خوبیه. هیچ وقت کاری که خدا انجام میده مذمت نمیشود. خب کار خدا خوب است یعنی چی خوب است؟ خیلی روشنه پاسخش، من میخوام مطلب انشالله باز بشه ولی پاسخش روشنه. چرا میگیم کارهای خدا همش خوبه؟ یعنی خدا لذت میبره؟ نه. خدا رشد میکنه؟ نه. کمال به خدا میرسه؟ نه. برای اینکه بقیه خدا رو تشویق کنن؟ نه، اینا نیست. پس کار خدا خوب هست یعنی چی؟ یعنی طبق نظام عالم آفرینش برای عالم آفرینش مناسب است. کار خوب خدا یعنی این عالم قوانینی داره، نفعی به خدا نمیرسه کل این عالم عدم بشه، از بین بره، خدا ازش چیزی کم میشه؟ نه. این عالم همین الان 100 برابر بزرگ بشه، نفعی به خدا میرسه؟ نه. تمام عالم یک جا همه معصیت کار بشن، با اختیار خودشون تصمیم بگیرن بد بشن، امام حسین رو به شهادت برسونن، به اون وضع، چیزی از خدا کم میشه؟ خدا مثلا متغیر میشه، در درونش در هم کشیده میشه؟ نه. تمام این عالم همه بشن طرفدار امام زمان و حضرت ظهور کنن و رجعت بشن، همه بشن، عالم بشه بهشت، به خدا چیزی اضافه میشه؟ نه. پس خدا کار خوب میکند، کار بد نمیکند، اراده میکند امری را، نفعش، ضررش، تنظیمش، همه برگشت میکنه به مصالح و مفاسد درون خلق. چه کاری به نفع خلق است، چه کاری به ضرر خلق است، چه کاری در این سیستم خلق، در این روابطی که مخلوقات با هم دارند اقتضاء دارد انجام بشود در خلق، چه کاری اقتضاء دارد انجام نشود در خلق، تمام برمیگرده به مخلوقات. لذا میگن خداوند تبارک و تعالی به اقتضاء ذات خودش کار انجام نمیدهد. مثلا خدای دعای منو مستجاب کن، خب بغل دستی هم میگه دعای منو مستجاب کن، این کی هم میگه دعای منو مستجاب کن، خداوند نگاه میکنه 3 نفر دارن میگن دعای منو مستجاب کن، خداوند همینطور قرعه میندازه میگه دعای اینو مستجاب کنیم، دعای اونو مستجاب نکنیم؟ این کارو میکنه خدا؟ خدا نگاه میکنه ببینه آیا من اگه دعاشو مستجاب کنم کدومش باعث میشه من خدا کامل تر بشم، کدومش باعث میشه من خدا لذت ببرم اونو انجام بدم؟ اینطوره؟ خدا نگاه میکنه وقتی 100 نفر دارن دعا میکنن، یکی میگه مریضم رو شفا بده، یکی میگه آبروم نریزه، یکی میگه پولدار بشم، یکی میگه از فقر نجات پیدا کنم، بیمارم شفا پیدا کنه، بچه‌هام عاقبت به خیر بشن، زندگیم خوب بشه، اختلافم با زن و شوهر دارن برطرف بشه، 1001 مشکل، بچه‌م از زندان آزاد بشه، فلان، اون یکی اعتیاد داره، اون یکی بیراهه میره، اون یکی نماز نمیخونه، مشکلاتی که مردم دارن باش درگیر هستن، شغل نداره طرف، مسکن نداره، و و و همه دارن دعا میکنن خدای بده. خب خدا نگاه میکنه به این نفر الف، نفر اول بدم اگه حاجتشو بدم به نفع من خداست؟ نه. به نفر الف ندم چون اگه ندم به نفع من خداست؟ نه. پس خدا به چی نگاه میکنه که حاجتها رو برآورده میکند یا نمیکند؟ بگید سری. بله؟ به خود اون فرد و مجموعه حواشی و روابطی که اون فرد داره. مثلا موتور خدا به من بده، من تصادف کنم بمیرم، ممکنه برای من خوب باشه ولی ممکنه 1000 ضرر بزنه و بچه من و پدر و مادر من بخوره، خدا نمیده. یعنی یک مجموعه دیده میشود که اون مجموعه کلش مربوط به خود سیستم درون خلقیه. روشنه تا اینجا؟ بر اساس اون خدا دعا را اجابت میکند یا نمیکند. داریم توضیح چی رو میدیم؟ خداوند خیلی قاعده مهمیه، کاملا مربوط به بحث ظهور. الان پلشو که بزنیم، چیز اتصالش، کابل اتصالیشو که بزنیم، معلوم میشه که این جریان اعتقادات از این فاز توحید چطور میاد در بس امام زمان. انرژی ها از این اعتقاد میاد توی این کابل میاد اون طرف. دقت بکنید، پس خداوند تبارک و تعالی دعایی را که مستجاب می کند یا نمی کند، یا اصلا بحث دعا نیست، خداوند می خواهد برای مخلوقات یک سیستمی را تنظیم کند، یک کاری را اراده کند، انجام بدهد. خداوند تبارک و تعالی به اقتضاء ذات خودش نمی کند. این جمله را داریم توضیح می دیم. ان الله لا یفعل به اقتضاء من ذاته. حدیث نیست، این جمله عربی خودم ساختم. چون قدیما ما می رفتم پای منبر بعضی از اساتید و اینا همینطور جملات عربی میگفتن، بعد ما فکر میگم حدیثه، بعدن دیدیم نه این حدیث نبوده، خودش رو منبر ساخته، منتها عربیه، چون عربی زبان شیواییه. بعدا به خودم برام درس شد که گاهی عربی میگیم خب مردم متوجه نمیشن که این حدیث نیست، باید بگیم آقا این تیکش حدیث نیست، این منتها برگرفته شده از 200 حدیثه، این یک اساره ای از 200 حدیث، این نقل به معنا، یک نحوه نقل به معنا اینه. بگذریم. ان الله لا يفعل بعباده به اقتضاء من ذاته. درست‌تر بخوام بخونیم میگیم به اقتضاء من ذاته، چون الفش هم وصله، همزش وصله، درسته؟ چون دوستان هستن اشکال نگیرن. خب خداوند تبارک و تعالی هیچ فعلی را با مخلوقاتش، هیچ اراده‌ای را برای مخلوقاتش، هیچ دعایی را برای مخلوقاتش مستجاب بخواد بکنه یا اراده‌ای بخواهد بکند، نمی کند به اقتضایی از جانب ذات خودش، ذات خدا، چون اصلا اقتضا نداره، نقص محدودیت نداره، امکان انفعال ندارد، تغییر حرکت ندارد. پس اقتضا در ذات خدا اصلا محال است که باشد، استحاله ذاتی دارد. اگر در خدا امکان باشه یعنی نقص هست، صلاحیت باشه یعنی نقص هست، یعنی محدودیت هست، و خدا محدود نیست، ناقص نیست. پس اصلا در خدا اقتضاء نیست که خدا برای خودش یک کاری کنه، حتی اصل خلقت، حتی اصل آفرینش. حالا اینا بماند، توضیحاش با هم مخلوط نشه. تا اینجا پس خداوند هر کاری با مخلوقات میکند، نگاه به خود مخلوقات میکند، به نفعشون هست یا نیست، صلاحیت دارند یا ندارند. نظام اسباب و مسببات چنین اقتضایی دارد یا ندارد. خب حالا بریم تو بحث دعا تا بعد بیایم تو بحث ظهور. خداوند تبارک و تعالی، خدایا مرا پولدار کن. خب خدا که گنجینه انقدر داره که اصلا خزائنه لا تنفد، اصلا تمام نمیشه. انت الذی لا یزید که، یا لا تزید که کسرت الجود والعطا الا جودن و کرما. خدایا تو اصلا هرچی بیشتر جود کنی جودت بیشتر میشه، کم نمیشه از تو چیزی، زیاد میشه کم نمیشه، جودت ها نه زادت، ذاتت، منابعت، منابعت هی زیادتر میشه. بعضی چیزها اینطور است، بعضی منبع ها خصوصیتش اینه، هرچی بیشتر عطا کنه هی وسیع تر میشه، کامل تر میشه، قوی تر میشه. مثل مثلا معلمی که درس میده، هی داره علمشو خرج میکنه ولی خودش هی داره عالم تر میشه، خاصیتش اینه. تعلیم و تعلم اگه الهی باشه، خدایی باشه، درست باشه، با شرایط و ضوابطش، هر چی معلم بیشتر درس بده خودش بیشتر عالم میشه، بیشتر کامل میشه. جود و عطای خدا اینطوره، خدا اگه مشکل منو برطرف کنه، صفات او، خزائن او هی قوی تر میشه، کامل تر میشه. پس خدا چرا حاجت منو نمیدی؟ بعد چرا من گفتم پولدار بشم نشدم؟ خداوند میفرماد که خب برای من که فرقی نمیکنه تو پولدار بشی یا فقیر بشی، نه به من نفعی میرسه نه به من ضرری میرسه، درسته؟ تا اینجا پس من به تو ندادم چون من مجموعه ای از مصالح و مفاسد را در کل نظام آفرینش دیدم، در مجموع صلاح نیست به تو داده بشود، در مجموع اقتضاء خود عالم خلق مناسب نیست برای این که من تو رو پولدار کنم. تو یک مو رو میبینی، من خدا پیچش مو رو میبینم، هزار مسئله پیش میاد، تو فقط خودتو میبینی، خونت داره آتیش میگیره، وسط آتش سوزیه، دعا میکنی خدا یا خونم نسوزه، خدا میتونه یا نه جلوشو بگیره؟ بله، هیچ کاری نداره، هیچ. خب خدا خونه من نسوزه، همین الان وسط آتش سوزی نسوزه. خب شما یک مورد رو داری نگاه میکنی، فقط داری خودت رو نگاه میکنی و وسایلت که نسوزه. خدایا بارون نیاد، هوا سرد نشه، من زمین کشاورزی دارم، درختای من یخ میزنه، از بین میره میوه امسال. تو فقط داری خودتو میبینی، اما این سرما داره در کل عالم چه اتفاقاتی ایجاد میشه، چه کارهایی ایجاد میشه، چه بده بستانها و عملها و عکس العملهای اتفاق افتاده که حالا این سرما آمده. اینا همه هست، همه تو بازی قاطیه، فقط بازی یک طرفه نیست، فقط شما نیستی، یک مجموعه ای از نظام هستی و علل و اسباب و مسببات هست. یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای خدایی که وسائل حکمت تو را عوض نمی کند. خدا رو حکمت میره جلو، کل نظام آفرینش رو نگاه میکنه. شما یه نفری این وسط داری یه دفعه دعا میکنی خلاف تمام نظام هستی نمیشه. الان کل عالم همه با هم یه دفعه مثلا دعا کنن، همه عالم دعا کنن، امام زمان اصلا ظهور نکنه، خدا دعا رو مستجاب میکنه؟ نه، این دعا مستجاب شدنی نیست. حضرت باید بیاد، به دلیل اینی که مجموعه نظام عالم ملاکه. فقط شما نیستی که جنیان هستن، ملائکه هستن، انبیا هستن، عوالم دیگه هستن، کرات دیگه هستن، فقط شما نیستی که. شما انسان ها نمیخوام همتون به جهنم برین، جهنم مثال میزنم. خدا فقط به یک طرف عالم خلقت که نگاه نمیکنه، کل رو نگاه میکنه، اونم با علم الهی که ذره ای خطا بردار نیست، کل رو نگاه میکنه. لذا فرمودن به خدا توکل کنید، دعا کنید، کارتون انجام میدم، به خدا توکل. هلک المستعجلون یعنی همین، کسانی که عجله میکنن برای ظهور فرمود هلاک میشن، یعنی همین. دعا بکن، تلاشت هم بکن، حالا این دعا و تلاش رو توضیح خواهیم داد، مفصل کار داریم با این دعا و تلاش. دعا بکن، تلاش هم بکن، باید هم بکنی، اما حق نداری تکلیف کنی به خدا که باید بیاد دیگه، الان دیگه وقتشه دیگه، پس چرا دیگه نمیاد؟ حق اعتراض ذره ای نداری، اگه ذره ای اعتراض کنی هلاکی، هیچی نفهمیدی از توحید و از ولایت و از هیچی متوجه نشدی. اعتراض کنی که چرا نیامد، الان دیگه وقتشه. من تو مگه کی هستی که تو الان مصلحت میبینی امام زمان بیان؟ تو چی میفهمی اصلا؟ سید الشهدا علیه السلام رفت زیر سم ستوران، الان ظلمی که تو عالم داره میشه از اون زمان بیشتره؟ از اون ظلم بیشتره؟ نه، اون زل خیلی باز. امیر رو ما این خانه نشین کردن، دستای حضرت رو بستن، حضرت زهرا، حضرت محسن، اون همه مصائب، خیلی ظلم بیشتری بود از این که حالا دارن تو دنیا کشت و کشتاری میشه هرچی. اون ظلم که خیلی بالاتر بود. شما در حدی نیستی که تشخیص بدی الان وقت ظهور هست یا نیست، و یکی از عوامل مهمی که اتفاقا ظهور رو عقب میندازه همین اظهار نظرها و فضولی هاست. همین فضولی ها که الان امام ظهور کنه دیگه تو این یک ماه ظهور میکنه، ما داریم اوضاع عالم رو طوری میبینیم که این چه شرکه، این حرف و گناه بسیار بزرگیه، ظهور عقب میندازه. تو این یک سال دیگه خیلی نزدیکه، ما میبینیم تو همین مدته دیگه، تو همین 4-5 ساله، تو همین 10 سال دیگه میاد. ابالله خدا ابا کرده الا ان یخالف وقت الموقتین، توقیت الموقتین. خدا ابا کرده مگر اینکه مخالفت کنه با وقت گذاری وقت گذاران. وقت میذارن عقب میفته، وقت نباید تعیین کنی. چرا؟ چون وقت تعیین کردن یعنی دخالت در اظهار دخالت، کسی دخالت که تو کار خدا نمیتونه بکنه، یعنی اظهار دخالت در کار خدا. خب حالا تا اینجا بحث، برای اینکه سخت نشه و پیچیده نشه، تا همین بخش رو داشته باشیم، تا من بریم در بحث ظهور یک نکته عرض بکنم در مورد اصل غیبت امام زمان. این قاعده مال غیبت نیست، این قاعده که داریم میگیم، این قاعده مال غیبت نیست، مال خانه نشینی امیرالمومنین قصب خلافت هست، مال قدیر هست، عید قدیر کجا برپا بشه، کی برپا بشه، چه سالی برپا بشه، چرا عید قدیر زودتر برگزار نشد، چرا دیرتر برگزار نشد، تمام این اموری که خداوند انجام میدهد و تعیین میکند که انجام بشود، تمام اینها امام حسین حق امیرالمومنین قصب بشه، بعد امام حسن خانه نشین بشه، اون مسائل بشه، سید الشهدا به شهادت برسن، بعد اسارت بزرگانی مثل حضرت زینب، امام سجاد، امام باقر، بزرگان به اون وضع به اسارت من، خیلی اینا مصائب بزرگ و عظیمیه. تمام این کارها که انجام شده به خدا ضرری میرسونه؟ نه. به خدا نفعی میرسونه؟ نه. چرا خدا اجازه داد این کارها انجام بشه؟ چون نگاه کرد به خلق، دید خلق امام حسین را نمیخواهند. خلق میخوان امام حسین بره زیر اسب، خدا گفت خیلی خوب بره. تا جایی که تنافی با اون اصول کلیه نداشته باشه، یه اصول کلی داریم. گفتیم اگه کل خلق بخوان کل ائمه رو از بین ببرن میشه؟ نه. کل خلق بخوان امام زمان اصلا ظهور نکنه میشه؟ نه. کل خلق بخوان اصلا قیامتی به پا نشه میشه؟ نه. چرا؟ چون با اصل هدف خلقت این خواسته ها تناقض داره. خواسته ها و دعاهایی که با اصل غرض خلقت، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این دعاها، این خواسته ها، این دست به دست هم دادن ها تأثیر نمی کنه. تأثیر نمی کنه. یعنی در اینکه اون مطلب محقق بشه تأثیر نمی کنه ها. نه اینکه هیچ اثری نداره. اگه کل عالم بخوان امام زمان رو از بین ببرن یا ظهور حضرت محقق نشود، این خواسته و این تصمیم یک آثاری داره در عالم، آثار منفی میذاره. ولی اون خواسته بخواد خودش محقق بشه، نه. این خواست، یه خواسته های محقق شدنی نیست. اینا همونه ای که ان الله لا یخلف المیعاد. خدا اگه به کاری وعده داده، وعده خدا اصلا تخلف پذیر نیست، نمیشه. جابجا میشه. قوی و ضعیف میشه. اما وعده خدا از بین نمیره. اگه کل خلق بخوان با یکی از وعده های خدا در بیفتن، نمیتونن غالب بیان. اینجایی که حزب الله هم الغالبون. خدا همیشه غالبه. همیشه خدا پیروزه. اما خدا دوست داره ظهور امام زمان زودتر باشه یا دیرتر باشه، عدل و توحید زودتر بشه یا دیرتر. خب زودتر. خلق نمیخوان، خدا میگه خیلی خوب دیرتر بشه. خدا راضیه و دوست داره که امام حسین به شهادت برسن یا نرسن، کشته بشن، ظلم بشه به امام حسین؟ نه. لذا حضرت زهرا فرمود من چنین بچه‌ای رو کراهت دارم. خود حضرت زهرا میگن کراهت دارم، خدا کراهت داره. وقتی میگن من این بچه رو نمیخوام، یعنی خدا نمیخواد به این وضع کشته بشه. درسته که راحت، خدا که راحت داره، خدا دوست نداره ظلم به اولیاش بشه. پس چرا ظلم شد؟ خلق میخوان ظلم کنن. خدا میگه خلق ظلم کنن. اما امام حسین از بین ببرین که امام سجاد و امام باقر هم از بین برن، دیگه اینجاش نه، نمیذاره. دست طرف خشک میشه، اعجاز اتفاق میفته، اما امام سجاد کشته نمیشه. امام اوست، تو این محدوده نمیتونی دخالت کنی. اینا جزء چیه؟ میعاد خداست، وعده خداست. وعده خدا تخلف پذیر نیست، هیته دخالت خلق هم نیست. اما کیفیت تحقق این وعده چی؟ اون دست شماست، با شما تنظیم میشه. میخواد دیرتر بشه، زودتر بشه، قویتر بشه، ضعیفتر بشه، کاملتر بشه، ناقصتر بشه، میشه. لذا اصل ظهور امام زمان قطعی است، اما تاریخش چی آقا؟ قطعی نیست. تاریخ ظهور هم عقب میافتد هم جلو میافتد. دو تا حدیث براتون میخونم و عرض امشب تمام. با چی عقب میافته؟ عوامل متعددی است که ظهور امام زمان را عقب میاندازد. خیلی بحث خوب و مفصلی است در روایات. چه عواملی ظهور امام را تأخیر میاندازد؟ این عوامل، عواملی که ما میخوایم، خدا به ما نگاه میکنه، میگه میخوای عقب بیفته؟ باشه عقب بیفته. حتی فرمود ممکنه اینقدر عقب بیفته که یک روز از عمر دنیا باقی مونده باشه، عقب میفته. حالا حدیثشو میخونیم، حدیث خیلی زیبا و مهمی و زیربنایی و کلیدیه، از عجایب و نفائس احادیث. حالا میخونم انشالله. شما یک عواملی از ظهور عقب میندازه، اما عاملی داریم که ظهور محقق نشه اصلا؟ نه نداریم. اما ظهور عقب میفته. با چی؟ مثلا همین که خوندم حدیثشو، اگه وقت گذاری کنی، اگه کس تعیین وقت کنه، این ظهور عقب میندازه. حالا اینم خودش باید معنا بشه. چه کسی؟ مثلا یه بقالی گوشه یه روستایی برای خودش یه وقتی تعیین کنه، ظهور عقب میفته؟ یا نه، منظور رجال دینی هن، کسانی که صاحب تریبون و تبلیغات و تاثیرگذار هستن، اونا اگه وقت تعیین کنن عقب میفته؟ یا چی هست یا چطور داستان؟ این باید سر جای خودش بررسی بشه که به چه نحوه. تا اینجا روشن؟ یک عواملی ظهور را عقب میاندازد، یه عواملی هم ظهور را جلو میاندازد. خیلی اینم مهمه، اینم عوامل متعددی است در روایات. اینها دقت کنید آقایون برادر، نکته مهمه، اینها عواملی است که خدا به ما نگاه میکند. ما مؤثریم، ما تأثیر گذاریم. نص حدیث رو میخونم براتون. خدا یا ظهور امام را جلو بینداز، جلو انداختنش با توه. فعل نهایی خدا جاری میشه ها، نمیخوام خلعیت خدا کنیم نستجر بالله. خدا انجام میده، اما خدا به تو نگاه میکند و انجام میدهد، پس تو مؤثری. چه چیزی؟ فرمود دعا. حالا این حدیث رو بخویم، یکی از عواملش جلو افتادنه ظهور دعاه. حدیث نفیسی در این باب هست، خیلی پرمطلبه، واقعا حدیث کلیدی در ابواب گوناگون در تفسیر عیاشیه. این از اون احادیثیه که نمونه خوبیه برای بحث دیگه. من اینجا تو پرانتز بگم ردشم، هم وقت گذشته هم این بحث تخصصی خارج از حوصله جمعه. این از اون روایاتی که ما میگیم سند نمیخواد، بررسی کتاب نمیخواد، بررسی استناد نمیخواد، متن شهادت به صحتش میده. چرا؟ چرا متن شهادت به صحت؟ اصلا شما ندونی این در تفسیر عیاشی هست یا نیست، اصلا ندونی این کتاب تفسیر عیاشی که امروز هست واقعا مال عیاشیه یا نه، ندانی عیاشی آدم ثقه‌ای بوده، عالم بوده یا نبوده، ندانی سند این حدیث درسته آقا، هیچ کدام از اینا رو ندونی. اصلا ببینی یه دونه کاغذ روی زمین افتاده، قال الصادق علیه السلام، امروز افتاده، برمیداری میبینی این حدیثی که میخوام بخونم، میگی متن شهادت میده این حدیث مال امام صادقه. متن شهادت، آقا متنش چجوری شهادت میده؟ میگه متنش با تمام سامانه دین هنجاره، جوره، هر کدومش با یه طرف دین. مثل اینکه بچه رو دیدید دی ان ایش رو اینا رو میگیرن قشنگ اصل و نسبش رو پیدا میکنن. اصلا شما فرض بکن که اصلا پدر و مادر این بچه رو نمیدونی، رفتی از پرورشگاه برداشتی، علم به یه جایی رسیده، دی ان ای این رو در میاره، یک بانک دی ان ای هم داره مال همه بشر رو، مثلا همه انسان ها رو داره، اینو قشنگ بهت میگه این مال این پدره و این مادر. حتی علم پیشرفت بکنه ساعت انعقاد نطفه‌ش هم میتونه بگه، علم پیشرفت بیشتر کنه مکانش هم میتونه بگه، همه رو میتونه بگه، تو همون نطفه این بچه هست. چه شبی منعقد شده، شب بوده، روز بوده، وضو داشتن پدر و مادر نداشتن، اینا علم نرسیده ها، اینا همه تو هم بچه هست. امام معصومینو همه رو میفهم. این بچه نمیدونم پدر و مادر وضو داشتن نداشتن، رو به قبله بودن نبودن، بسم الله گفتن نگفتن، در حالت چه حالتی بودن، خوشحال بودن ناراحت بودن، چی بوده، تمام اینا تو این نطفه اثر گذاشته، شناسنامش تو نطفه هست، تو این بچه هست. حالا علم، هنوز علم روز به این مطلب نرسیده، از خب نرسد، اما اینا هست، اینا درش هست. حالا حدیث هم همینه، مثل این بچه هست، حدیث همین. اگر کسی علم دی ان ای حدیث داشته باشه میتونه این حدیث رو بررسی کنه، قشنگ میفهمه این جمله با فلان جای دینه، این جمله از اونجا. مثل دعای کمیل، شما دعای کمیل اگه یک دست کسی بدید که واقعا به قرآن مسلط باشه، این مسلط کسی به اندازه خودش ها، کسی مسلط به قرآن نمیشه، شما اگه دعای کمیل بدید فقره به فقره میگه این از اون آیه استخراج شده، این جمله از اون آیه استخراج شده، این جمله از اون آیه استخراج شده، تمام اینا میگه مال وحیه. دعای کمیل و الا سند بگید نداره. چرا جا افتاده تو شیعه؟ عالم و جاهل همه میخوانن، همه گریه میکنن، همه شب و جمع، سند هم نداره. میدونستی دعای کمیل سند نداره؟ پس چرا همه علما میخونن، میشنون، خوششون میاد، همه مردم ارتباط، چرا؟ میگه آقا متنش داره میگه این مال کارخانه وحیه، متن حدیث داره میگه این درسته. میگه متن حدیث چجوری؟ متن حدیث شاخ داره، حرف میزنه با تو. متن حدیث از کجا میفهمی که؟ میگه متن حدیث فقره به فقرش با مجموعه اعتقادات شیعی و حق جفت و جوره، ناهنجاری درش نیست. یه دفعه یه جمله نیست ناهنجار باشه، بگی ای این جور نیست. مثل که امروز یه حدیث یه نفری برای من خوند، من ندیده بودم نشنیده بودم، گفتم من متوقفم در این حدیث، باید بررسی بشه یه همچین حدیثی هست یا نیست. که اگر شما یک پولی در بیاری جمع بکنی بعد بمیری برسه به فرزندانت، اگه اون فرزندانت با اون پول کار گناهی بکنن برای تو میمیسن، کار ثوابی کنن برای خودشون میمیسن، برای خود بچه‌ها میمیسن. گفتم من سوال نمیدونم، باید حدیث دید واقعا هم چه حدیثی داری. اگه پول تو جمع کردی به بچه رسید، کار خوب کرد کار بد کرد، هر رو باید برای تو هم نوشته بشه، مگر اینکه بگیم بله نیت داشته با این کار گناه، با این پول گناه کنه، بعد رسیده به بچه‌ها اونا هم گناه کردن براش نوشته میشه، برای رسید به اون بچه ها اونا ثواب کردن، خب برای این نوشته نمیشه، چون پول جمع کرد گناه کنه، پول جمع کرد کاری به دین نداشت. ولی مگه به این معنا؟ بالاخره حالا یک چیزهایی هست که سامانه های این حدیث از اون احادیثه. البته کتاب تفسیر عیاشی کتاب بسیار بسیار خوبیه، بسیار کتاب نفیسیه، اسرار و حقایق بسیار خاصی در کتاب تفسیر عیاشی هست. من فقط خواستم این تذکر طلبگی عرض بکنم خدمتتون. خب این پرانتز بسته، حالا حدیث رو میخوایم بخونیم. حدیث خیلی زیبایی است، خواهش میکنم دقت کنید، این حدیث رو حفظ کنید، حتی کلماتش یادداشت کنید، بعداً در اینترنت جستجو کنید، با ترجمه با عربی موجوده، میتونید در موبایلاتون کپی کنید، چند دور مطالعه کنید. من سریع میخوام ترجمه کنم این حدیث رو. راوی میگه شنیدم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود اوحى الله الی ابراهیم، خدا به حضرت ابراهیم وحی کرد، انه سیولد و لک، به زودی برای تو فرزندی متولد خواهد شد. فقال لساره، حضرت ابراهیم به ساره فرمود به من وحی شده که خدا به زودی به ما فرزندی میدهد. فقالت، آیه قرآن اینجا، ساره چی گفت؟ اعلدو و انا عجوز، آیا من پیر هستم؟ زن پیر، زنی که مثلا یائسه شده چنین شد، آیا من میخواد برای من بچه متولد بشه؟ یه اعتراضک، نیمچه اعتراضی به حرف خدا کرد، درسته؟ اثر داره، یه حرف نامناسب زد، یک باطن شرک آلود را آشکار کرد، مطلب غلط را آشکار کرد. اعلدو و انا عجوز، من پیرم بچه دار بشم؟ امام صادق فرمود خدا به ابراهیم وحی کرد انها ستلد، بچه را به دنیا خواهد آورد، و یعذب اولادها اربع مئه سنه به رد هل کلام علی الله، چون بر کلام خدا رد کرد، به وعده خدا رد کرد، حرف غلطی زد، از اون فرزند به دنیا خواهد آمد، اما نسل او 400 سال بنی اسرائیل دیگه 400 سال عذاب میشن به فرعون، پدرشون در میاد، یه ظالمی بر اونا مسلط. حالا سوال نکنید او حرف بد زده چه ربطی به بچهش داره، اون داستان دیگه ای باست، داستانش اونجا نریم، فعلا حدیث رو تا مطلبی که میخوام، یک حرف نامناسب زد، اثرش آمد در نسلش. اثر چیه؟ خدا داره میفرماد، خدا وحی کرد 400 سال بچه‌هات باید عذاب بشن. پس حرف نامناسب، چه کسی حرف رو زد؟ خلق، ساره. اثرش کجا آمد؟ در خلق. به خدا ضرری رسید؟ نه. به خدا نفعی رسید؟ نه. پس کار خلق در خلق تأثیر گذار است، تأثیر منفی یا تأثیر مثبت، اینجا تأثیر منفی شه. حالا تأثیر مثبتش رو امام صادق فرمود، بعد چی شد؟ فرمود فلما طال علی بنی اسرائیل العذاب، زمانی که مدت طولانی گذشت بر بنی اسرائیل از عذاب، فرعون اذیت میکرد اینها رو زیر سنگهای سنگین، کارهای مشقت بار، غذا کم میداد زیر آفتاب، چه ظلمها به اینها میکرد، هنوز 400 سال عذاب کامل نشده بود، 260-70 سال، مثال میزنم 230 سال، 200 سال حاکم جائر، حاکم ظالم، 200 سال. خب اینا پس بگن خب دیگه این که تقدیر الهی شده و ما باید عذاب بشیم، نه، همچین چیزی نیست. ببین دقت کن این حدیث رو، خواهش میکنم، خیلی حدیث مهمیه ها، خیلی مهمه. مادر کار اشتباهی کرده، آثارش آمده در ذریه، 400 سال باید اینا سختی بکشن، در جامعه کفرالود طاغوت زندگی کنن و ظلم تحمل کنن. پس چی شد 400 سال کامل شد؟ فرمود نه، زمانی که خیلی اذیت شدن، زجو و بکاو، زجو و بکاو، زجه زدند و گریه کردند، الالله، نزد خدا. چقدر؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 100 سال، نخیر، 40 صباحن، 40 روز، 40 روز زجه زدند و گریه کردند. فاوحى الله الى موسی و هارون، خدا به موسی و هارون وحی کرد، ان یخلصهم من فرعون، برید این مردم از دست فرعون نجات بدهید. امام صادق فرمود فحت عنهم 70 و 100 سنه، 170 سال از اون 400 سال کم شد، برای 40 روز زجه و بکا. چرا 400 سال کامل نشد؟ چون خلق نخواست. خود مخلوقات نخواستند، زجه کردند، بکا کردند، گریه کردند، دعا کردند، خواستند، تجمیع قوا شد، انرژی ها با هم یکی شد، نورانیت ها با هم یکی شد، همه جماعت شدند، هدفشون یک چیز شد، همه یک چیز خواستند و واقعی خواستند و با هم خواستند. 170 سال خدا وحی کرده بود، از حرف خودش کوتاه آمد، چون وعده نبود، وحی بود، اخبار خدا بود، اما اخبار جز به محتومات و وعدها نبود، لذا قابل کم و زیاد شدن بود. من عرض میکنم از همین جای حدیث، ممکن بود 400 سال بشه 500 سال اگه اینا هی میرفتن، هی ادامه میدادن، هی ادامه میدادن. حالا حدیث ها، تو هم حدیث هست، میرسیم. 400 سال ممکن بود بشه 500 سال، ممکن بود بشه 600 سال، اما 400 سال شد چقدر؟ شد 230 سال. 170 سال فرمود کم کرد خدا، 170 سال کم کرد. امام صادق علیه السلام فرمود هاکذا انتم، شما هم همینه داستانتون. چی هست داستان ما؟ چی آقا؟ فرمود لو فعلتم لفرج الله عنا، اگر همین کاری که بنی اسرائیل کردند شما هم بکنید، یعنی همه با هم بخواهید که موسای شما که افضل است از موسی یعنی امام زمان برسد، زجه کنید، گریه کنید، همه تجمیع قوا بشید، واقعا بخواهید، همه مرکز دعاتون یه چیز بشه، خواستهاتون یه طور بشه، این یکی از آثارها، یکی از عوامل جلو افتادن ظهوره. اگر این کارو کنید لفرج الله عنا، فرج برای ما حاصل می شود، خداوند فرج ما را می رسان. خدایا فرج امام زمان را برسان. خدا می گوید زجه کن و بکا کن تا برسانم. کار دست خودت هست، به خودت مربوطه. چرا گردن من خدا می دازی؟ من به تو نگاه می کنم. لفرج الله عنا، اما فرمود فاما اذا لم تکونو، اما یعنی اذا لم تکونو تفعلو، یعنی اذا لم تکونو تدعو تزجو تبکو، اما اگر شما گریه نکنید، زجه نکنید، نخواهید، جدی نگیرید که فرج ما جلو بیفتد، فان الامر ينتهي الى منتهى، اینقدر امر ظهور عقب میفته تا آخرین جا که دیگه فقط وعده خدا بخواد انجام بشه، طول میکشه و طول میکشه، طول میکشه. خیلی حدیث مهمیه، نمونهش هم زیاده در روایت. من حالا اونی که به لحاظ دلالت و مثال و اطرافش جامع تر هست، تفصیل بیشتر داره، خوندم. این نشان میدهد که این موضوع ظهور امام زمان علیه السلام کاملا به نوع رفتار ما اثر دارد. یک مثال دیگه هم بزنم، ولو طول میکشه ولی چاره نیست، حیف الان جاش هست. در جریان مسجد کوفه و در جریان سپاه ابن زیاد لعنت الله علیه و سپاهی که از شام آمد و ابن زیاد و اینها مسلط شد، در کنار مسلم ابن عقیل چه فضای خفقانی بر کوفه حاکم بود؟ اینا روشن باشه، فضایی که بر کوفه حاکم بود چقدر خفقان بود؟ مسجد کوفه که مشرف می شوید، همیشه به این موضوع فکر کنید، به این موضوع که میگم. حالا ولو منبر یه ربع شاید امشب بیشتر طول بکشه، اما حیف، این یه قطعه خودش داستان زیباییه. وقتی مسجد کوفه مشرف شدید، که از مساجد بسیار بسیار مهمه، که پیغمبر در سفر معراج آمدن پایین، اینجا دو رکعت نماز خوندن بعد رفتن. حالا بعضی میگن ما حرم امیرالمومنین میریم مسجد کوفه نمیریم، این اشتباهه. بعضی رزقها رو امیرالمومنین تو مسجد کوفه میده، تو حرم خودش نمیده. اگر رفتید یک نماز فریضه حداقل در مسجد کوفه هر طور شده برید بخونید. من فقط تو حرم امیرالمومنین، اینطور نیست، این اشتباهه. حالا بگذاریم، میگم پیغمبر در سفر معراج اومدن دو رکعت نماز خوندن رفتن، اینقدر این مسجد عظیمه دیگه. حالا بقیه مسائلشو ببینید چطوره. حالا در مسجد کوفه وقتی وارد شدید، یاد این صحنه بیفتید که یک زمانی این مسجد پر از جمعیت شد و امام جماعتشون کی بود؟ مسلم ابن عقیل. چطور پشت مسلم ابن عقیل اون جماعت جمع شدن؟ مسلم ابن عقیل حدود 4 ماه در کوفه مخفیانه و سری چیکار میکرد؟ تبلیغ امام حسین میکرد دیگه، بیعت میگرفت. مخفی یا علنی؟ مخفی، لو نره. بعد از طریق اون معقل و اینا رو لو رفت دیگه، که بعد ابن زیاد نیرو فرستاد و کسی جاسوس فرستادن و فهمیدن و بعد سپاه شام گفتن داره میاد و اون مسائل پیش آمد. 4 ماه زحمت کشید مسلم ابن عقیل به خاطر یک عده انسان بی توجه و یک عده انسان نادان، این بساط اوضاعش عوض شد. اینقدر وحشت بر این شهر حاکم شد، اینو عرض میکردم که یادتون باشه که یکی از نماز جماعت هایی که اونجا برگزار شد، مسلم ابن عقیل جلو تمام تقریبا شهر پشت سرش ایستاده بودن، جمعیت مسجد مملو از جمعیت، نماز مغرب را خواند، برگشتید پشت سرش 10 نفره، گفتن ابن زیاد داره میاد، سپاه شام داره میاد، خونه هامونو خراب میکنید، ببینید چه خفقانی حاکم بوده، چه وحشه. مثل داعش فرض بکنید در شهر، در شرایط خودمون، حالا مشهد به این بزرگی رو هم فرض نکنید که بگیم داعش تا از اون سر برسه به این سر طول، یه روستایی فرض کنید بگن الان داعش میاد سر و گردن همه رو میبره، نوامیس رو به اسارت میبره، چنین میکنه، چنان میکنه، مسلم میکنه، چه وحشتی جا. هی این در گوش اون گفت، اون در گفت، بلند شدن رفتن، 10 نفر پشت سر مسلم ابن عقیل موندن، نماز عشاء رو خون، برگشتید یک نفر هم. فضا اینه، اینو دقت بکنید. خیلی خوب، در همین جریان، در همین شرایط، یک فردی هست به نام چی ابن عزودی، عفیف ابن عزودی، عفیف عزودی، همچین کسی، حالا اسمش یادم رفت. وقتی مسلم ابن عقیل رو ابن زیاد گرفت و میخواست به شهادت برسونه و داشت اون اقرارها رو میگرفت و چنین و چنان، این عزودی رو هم گرفت. این از کسانی بود که خیلی به مسلم ابن عقیل کمک کرد. توی همین شرایط قوم و قبیله و عشیره این آقای عزودی تحمل نکردند که این پیرمرد دست ابن زیاد بیفته، بخواد اینو بکشه، نمیدونم سرشو ببره. سر و صدا و اعتراض و فریاد و وحشت ایجاد کردن. بالاخره این فرد از چنگ ابن زیاد در آوردن، سر سالم، شهیدم نشد. چرا اینو دارم میگم داستانو؟ در دل خفقان، در دل مشکلات، بخوان عده‌ای کاری بکن، اثر میذاره. در هر شرایطی که هست اثر میگذارد. تصمیم‌های ما، رفتارهای ما در هر شرایط، در بدترین شرایط باشه، میتونه جلوی ظلم طاغوت رو بگیره. میشه این کارو کرد، نگید نمیشه. نمونه تاریخی داره، یکیش هم یکی مثال زده. در بدترین شرایط میتواند مؤمن و مؤمنین اگه با هم متحد بشن، این بس اخوان دینی که اینقدر میگی مهمه، اتحاد اخوان دینی، یگانگی، همسویی، میتونن اثر بذارن. در بزرگترین طاغوت ها، در بیشترین ظلم ها میتونن جلوگیری کنن، میتونن برنامه ریزی بزن بکنن، به شرطی که زرنگ باشن، کیس باشن. لذا امیرالمومنین میفرمود جان عالم فدای حضرت، میفرمود الالله اشکو یقظت الخائن و بلادت الامین، به خدا شکایت میکنم از کودنی اطرافیان و دوستان و از زرنگی و بیدار باش و حواس جمعی خائنین و دشمنان. ما همینه، اگر مؤمن شیعه امام زمان است، کیس نباشه، زرنگ نباشه، باهوش نباشه، برنامه ریزی نداشته باشه، اهل تلاش و فعالیت نباشه، منفعل باشه، هیچ، همه کنار، ما هیچی، ما کاری نیستیم، ما اگه تو این فضا باشه، هی ظلم ظالم رشد میکنه. حالا این یه بحث جدایی، باید یه وقت دیگه مطرح بشه. پس ما در تعجیل در فرج اثر داریم، میتونیم جلو بیاریم، میتونیم عقب ببریم، ما اثر داریم. خدا بر اساس این تنظیم میکنه. باید پس بفهمیم در عصر غیبت وظیفه ما چیست، کارهای تأثیرگذار ما به نحو منفی و مثبت. هر یک نفر، یک نفر اثر داره کارش، هر کسی مسئوله، هر کسی مسئول کار خودش، باید کار خودشو پیدا کنه، جای خودشو پیدا کنه، وظیفه خودشو پیدا کنه، محکم اونو فهمید انجام بده. این اثر داره اگه درست انجام بده در تعجیل در فرج. خود بزرگترین دعا برای تعجیل فرج همین رفتار و اعمال و تصمیم گیری هاست. خودش یک دعای بزرگی است، عمل خودش دعای بزرگی است برای تعجیل در فرج انشاءالله. حالا این یک بسته ای بود، یک مثلا قطعه ای بود از این مجموعه که میخوایم انشاءالله اگه توفیق باشه مطرح کنیم. این مطلب مهمیه، ممکن جلسات بعد هم نیاز باشه باز هر از گاهی به این جلسه گریزی بزنیم و نکاتی مطرح بکنیم انشاءالله، تا بعد انشاءالله توفیق بشه پس رو ادامه بدیم. پس علت طولانی شدن غیبت برگشته به ما میکنن، یعنی به جامعه جهانی، نه فقط به مؤمن، عمدش مؤمنینه به جهتی، حالا توضیح خواهم داد، ولی به جامعه جهانی. مردم بخواهند او را میآید، نخواهند نمیآید، یعنی دیر میاد، به ما برگشت. ما باید وظیفه خودمون و جای خودمون رو انشاءالله پیدا کنیم با دعا و توسل و تضرع و اخلاص که انشاءالله به ما بفهمونن انشاءالله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.